خارج فخور غذا، جلسه 96، دوشنبه 23/3/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اگر یادتون باشه دو سه ماه قبل بحثی مطرح کردیم تحت عنوان سیاست افتراقی قضایی، بعد اونجا گفتیم 4 محور ما تقسیم میکنیم. البته این بحثا خوب میدونید سابقه نداره، ادبیات نداره، طبیعتا اعمال سلیقه درش میشه. حالا یک کسی مثلا از شماها پیدا بشه این 4 رو 5 محور کنه یا برعکس 3 محور کنه، خب حالا سلیقه است دیگه. ما اینجوری فهمیدیم محور اول سیاست افتراقی مدنی از کیفری بود، خیلی هم معطل شد. محور دوم به اعتبار زمان و مکان و افراد، مثلا یه جرمه اما بگیم اگه شب جمعه باشه فلان، ظهر جمعه باشه فلان، یا تو مکان، یا جرائم یقه سفید ها و یقه آبی ها رو همینجا بهش رسیدگی کرد. دیروز و اگر اشتباه نکنم با پری روز، حالا بحث جرائم به اعتبار محیط جرم بود، درسته؟ یعنی یه جرم از یه شخص در یه زمان در یه مکان، میخوام اینا با هم فرقاش معلوم بشه. اما اگر مثلا در فضای مجازی باشه فلان، در فضای حقیقی باشه فلان، که دیروز خیلی فشرده، من چون این روزا میخوام بحثات تمام بشه کمی فشرده عمل میکنه، انشالله فردا هم که بحث داریم و پس فردا دیگه کاملا به طور طبیعی فردا این بحث تمام میشه. امروز آقایون شما رو میخوام ببریم به اعتبار متعلق جرم، یعنی سیاست افتراقی نه یک جرم در دو حالت یا از دو شخص، نه بگیم بعضی از جرائم باید سیاست قضاییش با جرائم دیگه متفاوت باشه. مثلا بگیم اگر جرم امنیتی بود یا سیاسی بود یا اقتصادی بود، تفاوت کنه سیاست اسلام در رسیدگی به این جرائم از غیر اقتصادی، غیر سیاسی، غیر امنیتی. اصلا کار به شخص نداریم مجرم کیه، کار به جرم داریم، کار به زمانم نداریم، کار به مکانم نداریم، کار به سمت شخصم نداریم، رئیس جمهور بوده، شهردار بوده، کارمند شهرداری بوده، هر کی میخواد باشه. میخوام با قبلیا فرق بکنه. انصافا که به نظرم خوب مدیریت شده. اولا ما به امید خدا این 4 محور رو درست کردیم، چیزی که جلو ما نبود که یا دیده باشیم یا شنیده باشیم یا، ولی الان که فکر میکنیم میبینیم که به هر حال خوب در این حال گفتم سلیقه شما مهمه. آیا واقعا ما داریم که جرم ها متفاوت باشه؟ خیلی هم بحث مهمیه، هم جهانیه بهتون بگم، و هرچه اومده دوران ما به دوران ما نزدیک شده این مسئله حادتر شده، هم جهانیه که خب قهرن فقه هم درگیر میشه، شریعت هم درگیر میشه، همان بالاخره باید بفهمیم آیا سیاست افتراقی اینجا درسته یا نه. مثلا یه مثالی که بعدن من میخوام بزنم میندازم جلو که شما کاملا آشنا بشید. ما میدونید در رسیدگی به جرائم اصل براءت داریم. میگن اصل براءت در جرائم پادشاهی میکنه، براءت متهم، براءت متهم از اتهام وارده تا ثابت بشه. ولذا در جاهایی که حساب و کتاب داره کشور، قوه قضاییش حساب داره، رسانش حساب داره، میگن تا متهم در دادگاه صالحه جرمش ثابت نشده، نه عکسش، نه اسمش، هیچ، چون از براءت. ولی یک کسی بیاد بگه آقا در مثلا جرائم اقتصادی، در جرائم سیاسی، چه میدونم در جرائم امنیتی، حاکمیت پیدا کنه اماره مجرمیت بر اصل براءت، حاکمیت اماره مجرمیت بر اصل براءت، میتونیم بگیم یا نه؟ یه نمونه ای، البته خیلی کمرنگ، نمینه بگیم، نمونه مسقرش چی میشه، یه نمونه اکی داشتیم چند روز قبلا، نمیدونم ذهنتون میره اونجا که من میخوام بره یا نه. کجا بود که اماره مجرمیت حاکمیت پیدا میکرد بر اصل براءت؟ چون ببینید اگر اماره مجرمیت حاکمیت پیدا کنه دیگه از متهم دلیل میخوان برای براءت. کجا بود؟ تو قسامه. قسامه تازه خوندیم. در قسامه اگر لوس پیدا میشد بر قاتل بودن یه شخص، یه دفعه لوس نیست، هیچ، هیچ. اما اگر لوس هست که قاتل فلانیه، مثل که جنازه تو منطقه او دیده شده، یا مثلا سابقه شرارت داره، قبلا تهدید کرده، سابقه دعوا با هم داشتن، اگه اینا رو لوس حساب کنیم، خیلی حال باید احتیاط کنیم تو لوس هم ندیم، بس این قضات هرچه برسه باید میکنندش لوس، پناه بر خدا. ولی حالا اگر کسی لوس در حقش محقق بشه که میگن اماره مجرمیت، ما دیگه نمیگفتیم شاکی دلیل بیاره، میگفتیم این باید دلیل بیاره برای براءت خودش. البته قسامه هم میخواستیم، لوس و قسامه جای اصل براءت رو میگرفت. حالا ببینید بحث امروزمون، محور چهارم بحث امروزمون، یه چیز کلیه که آیا ما میتونیم بعضی از جرائم رو به عنوانی جدا کنیم و بعد بگیم اونجا، حالا این یه نمونشه براتون گفتم، یه نمونشم 7-8 ماه پیش بودم، اون اوائل سال بود، نمیدونم چقدر یادتونه، بحث دادگاه چیز چی میگفتیم، بله چی بود، نهاد منصفه، بله هیئت منصفه، پناه بر خدا، یه قفل میشد یه دفعه، هیئت منصفه، هیئت منصفه یادتون باشه گفتیم دنیا، این دنیا همش دیوانگی نیستا، یه کمی هم بعضی کاراشون عاقلن، یه چیز داشتم پریشب میخوندم، اینا رو بگی بعدم بعضی ها سوء استفاده میکنن، بعضی هم خیلی دیگه زخمی میشه. بزنید تو این فضای مجازی خروس موریس الان نزنید شب. این خروس موریس قصه ای داره، البته اونجا ها نیست، فکر نمی کنم اونجا چیز آیتون بشه، من تو جریان پروندهش خارج از این فضای مجازی هستم. این خروس موریس خروس بود در فرانسه، همین پاریس، جنوب پاریس، مال یه روستایی، اسم روستاش تو فضای مجازی هست، حالا من حفظم نیست. این صبح که میخونده خیلی بلند میخونده، جهوری یا صوت بوده به قول حوزوی ها، یعنی میخونده. یک روستام روستای توریستی بوده، الان هم هست روستا که بوده، حالا هم هست. این یکی از این خانواده های این روستا شکایت میکنه دادگاه که آقا این همسایه ما، نمیدونم خانم کی، این خروس رو داره، این خروس غیر عادی میخونه. به هر حال ما رو اذیت میکنه، نمیذاره صبح بخوابیم استراحت کنیم. خب حق یک کسی است، بله، اگه یه خروس غیر عادی داره باید پرونده تشکیل میشه. 3 سال این پرونده طول میکشه. تا این پرونده تشکیل میشه این خروس در به خاطر کرونا میمیره، تو همین ایام کرونا فوت میکنه خروس. خب حالا دیگه مرد دیگه، دیگه نیست که بگم بخونه ببینن، امتحان کنن چقدر صداش بلنده. میرن یه خروسی مثلا کاملا مشابه پیدا میکنن میارن که بخونه، خب بس در میگیره. بعضی از قضات دادگاه میگن که خب لازمه یه روستا همینه، آقا میخواد صدای خروس و سگ و اینا نشنوه نره روستا، حتی یه مقداری بو، چون روستاها معمولا بو گوسفند میده، بو کود میده، میگن اصلا روستا به صدای خروس و صدای الاغ و صدای سگ و کود و بوی کود و اینا تعریف میشه. حالا یک کس شکایت کنه آقا تو این روستا فلانی گوسفند داره، بو داره، میگن تو از روستا بود. روستا معناش همینه، اصلا روستا رو معنا میکنن و آخر کارم به نفع خروس تمام میشه رأی دادگاه. و خب قضیه فیصله پیدا میکنه، به اون آقا میگن دیگه روستاست دیگه. ببینید خب ما چی میخوایم بگیم با این حرف؟ میخوایم بگیم واقعا اینجور دقت ها، رسیدگی ها، حالا اینا جنایتکارن، مستکبرن، همین ها وقتی که پاشون به جاهای دیگه باز میشه چه جنایاتی سیاست مدارانشون میکنن، نظامیانشون میکنن، اینا درست. لذا اگه بخیم تو خط اعتدال باشیم اینا نباید یادمون بره. اما تو بحث حقوق شهروندی، تو بحث حقوق مردمان خودشون اینجور دقت ها میشه، وقت اینو مقایسه کنید با پرونده‌ای که میخواد 40 دقیقه، 45 دقیقه، نیم ساعت، اینا دی آمارس خودمون داریم میدیم دیگه، میخواد رسیدگی بشه قاضی. غیر از اینم باشه پرونده زیاد میشه، ما قاضی کم داریم، نمیتونیم، زندان ها پر میشه، باید زود تمام کنیم. این لذا گاهی انسان تأسف میخوره. و تازه این مثل 100 سال پیش ماست که قضات ما چه من گفتم محاکم عرفی قدیم که محاکم شرع قدیم چه دقت ها میکردن. بگذرم حالا چطور شد اینجوری رفتیم جلو. آقا این هیئت منصفه جز بحثای امروز ماست، چون هیئت منصفه رو دنیا برای جرائم سیاسی تعریف کرده. علتش هم این بوده که گفتن جرائم غیر سیاسی چون حاکمیت پشتش نیست، زمینه مثلا خریدن قضات یا رشوه دادن اینا کمتره، اما در جرائم سیاسی چون حاکمیت پای حاکمیت، باید هیئت منصفه نظارت کنه روند رسیدگی رو، که یه دفعه مثلا ستم به متهم نشه هیئت منصفه. من یادتون باشه البته کشور ما اومد گفت سیاسی و امنیتی، الان حالا که هیئت منصفه معمولا تشکیل نمیشه، هیئت مطبوعات ناظر بر مطبوعات چرا گاهی تشکیل میشه، ولی کشور ما اومد جرم سیاسی و امنیتی، که خب خوبه. یادتون باشه ما که عرض میکردیم اصلا هیئت منصفه نه فقط در جرائم سیاسی و امنیتی، در همه جرائم یه عده باشن هیئت ناظر قضا، این اصطلاح نمیدونم تا حالا کسی به کار برده نبرده، ولی اون موقع ما به کار بردیم میگن این هیئت ناظر قضا، اصلا در همه مثلا در محاکم خانوادگی یه هیئت ناظر قضا باشه. حالا البته ما نداریم، کم داریم، همینقدر هم داره طول میکشه، اونا دیگه عوارض ثانویه. اگر واقعا کشور به یه جایی برسه که بشه کنترل کنی، دعاوی کم در باشه یا قضاوت بیشتری جذب بشن، خب هیئت ناظر قضا هر چه دقت بشه ضرر نداره. البته اگر این هیئت ناظر قضا رو بردیم تو همه دعاوی دیگه سیاست افتراقی نداره. اما اگر مثل امروز دنیا گفتیم هیئت منصفه در جرائم سیاسی تمام، یا جرائم سیاسی و امنیتی تمام، قهرن میشه سیاست سیاست افتراقی و میشه محل بحث ما. پس یه بار دیگه بگم، محور چهارم بگیم برخی از جرائم در رسیدگی به اونها سیاست افتراقی اعمال بشه. یکیش همین هیئت منصفه بود که الان گفتم، یکیش هم همون نشستن اماره مجرمیت به جای اصل براءت. خب اینو دوستان فردا باید کار کنیم با شماها، اینجا درس فقه، درس خارج فقه، اینا مثلا بنیان داره یا نداره، یعنی میتونیم زیر بارش بریم. حال تازه 3-4 تا نشانه دیگه هم داره سیاست افتراقی که فردا میگم، بعد ادلهشو میاریم. خب این یه بخش از مطلب، در واقع بیان موضوع. اگر بخوام از شلوغی درش بیاریم بحث رو، باید بگیم که مطلب اولمون بود بیان موضوع. مطلب دوم که حالا اسمش مطلبم نداره چون خیلی کوتاست، بعضی ها در همین بحث سیاست افتراقی به اعتبار متعلق جرم، بحث رو کشوندن به محور سوم. یعنی چه؟ حالا من یه مقاله ایست اینجا یه وقت خواستیدم نگاه کنید، این ماهنامه حقوقی فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 142 ماهنامه‌م هست، یادداشت کنید، خوبه در این باره برخی نکات رو نوشته. دارم نگاه میکنم ببینم صاحب امتیاز سازمان قضایی نیروهای مسلح، نگاه هم که میکنم دوستانی که هستن از مسئولین قوه قضاییه هستن، حالا دیگه نامها متعدده. خب در اینجا من نگاه میکردم دیدم بحث محور چهارم کشیده شده به محور سوم، یعنی مثلا اینجوری صحبت کرده که در جرائم اقتصادی، فساد اقتصادی بگیم سیاست افتراقی اعمال بشه، که یکیش همین بود که گفتیم اماره مجرمیت جانشین اصل براءت. بعد میگه خب برای اینکه وزیران شخصیت‌های نظام وقتی آلوده به مسائل فساد میشن، خب اماره مجرمیت میشه، یعنی بحث رو از متعلق جرم کشونده به چی؟ به مجرم، که چون این جرائم رو معمولا یقه سفید ها انجام میدن. حالا یقه سفید ها گاهی مسئولان هستن، گاهی باندهای مخوف، باندهایی که تشکیل میشن، باندی از مجرمان. میخوام بگم محور سوم با محور چهارم به هم آمیخت پیدا کرده، ولی ما دوستان اصراری بر آمیختش نداریم. میخوام بگیم اینا دو تا نگاهه، محور سوم محور چهارم، ولی حالا کسی هم به هم بیامیزد به هر حال بحثاش پیش ببره، به نظر من نباید نمره صفر بهش بدیم، اشکال نداره. خب این یه نکته. ببینید من داشتم نگاه میکردم راجع به همین اصطلاح بحث خودمون. میدونید که سازمان ملل، اول یه مقدار موقعیت این محور چهارم رو بگم، امروز نمیرسیم بریم سراغ روایات و ادله و اینا، اگه چیزی داشته باشیم اینجا جاها خوب میدونید که جیگر آدم به در میاد تا بتونه یه دلیلی پیدا بکنه. حالا تا ببینیم، به امید خدا میریم جلو. داشتم موقعیت این به اصطلاح پروژه رو، این بحث رو دنبال میکردم. سازمان ملل یه کنوانسیون داره، یه وقت خواستید بزنید به اسم مریدا. مریدا، این کنوانسیون مریدا مال سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد اقتصادیه. البته مبارزه با فساد یه بخشش میشه فساد اقتصادی که الان هم در کشور ما مسئله روزه. تاریخ این کنوانسیون برمیگرده به 2003، تقریبا 19 سال قبل. کشور ما، داریم موقعیت رو میگیم دیگه، کشور ما در 14/8/87، تقریبا 13 سال و نیم قبل، به این کنوانسیون پیوسته، ملحق شده. نمیدونم رویه کشور ما رو میدونید یا نه، ما چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب جزو پیش قدمان کشورهای پیش قدم هستیم در پیوستن به معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها، و خب می پیوندیم. مثل همین معاهده MPT که ما البته قبل از انقلاب پیوستیم، بعدم بیرون نیومدیم، جزء اولین کشورهایی هم بودیم که MPT رو پذیرفتیم. خب ولی دیگه حالا زودی میپذیریم. حالا بعضی وقتا عملم میکنیم، غالب وقتا هم حالا به هر حال یه جوری میشه. البته اینم هست، یه وقت از حرف من سوء استفاده نشه، رسانه ها استفاده نکنن، خود این کنوانسیون کسی بپیونده الزام نداره کشوری که پیوسته تحت هر شرایطی چی بکنه، تحت هر شرایطی عمل کنه. ولذا وقتی هم میپیونده یک کشوری، میگن با قانون خودت، با قانون اساسی خودت، با مسائل خودت بسنج. یعنی یه راهی رو باز میذارن. مثلا یه کسی پذیرفت همین کنوانسیون رو، الزاماً باید سیاست افتراقی داشته باشه در محاکم؟ نه. این یکی از اوناییست که اجازه، مثلا فکر کنم ماده 20 کنوانسیون باشه، همین کنوانسیون 2003، همون بحث مجرمیت، اون ماده 20 شه، اماره مجرم. حالا میخونم براتون. اونجا میگه که اگر کشور اقتضاش اجازه میده، حالا یه دفعه نمیده، اینو انشالله باید فردا بحث کنیم با شما، که اصلا راهی داریم، حالا در قسام دلیل داریم که اماره مجرمیت جای اصل براءت نشسته، اما در غیر قسام چی؟ در غیر قتل چی؟ در تروریست چی؟ در جرائم سیاسی امنیتی چی؟ در مفاسد اقتصادی چی؟ در فساد اداری چی؟ آیا اگه مثلا در یک کشور ادارات فاسد باشه، میتونیم اماره مجرمیت رو جایگزین اصل براءت کنیم؟ مثلا یک کسی متهم به رشوه است ولی هیچ دلیلی نداریم، ولی خب یه قرائنی هست، سابقه داره، مثلا وضع مالیش عوض شده، دو ماه هست نماینده مجلس شده، اصلا این رو به اون رو شده، وزیر شده این رو به اون رو شده. ماده 20 همینه که حالا اگه برسم براتون میخونم. اینا مثلا شرعاً میتونیم ما جایگزین کنیم، بگیم از این به بعد اماره مجرمیت جایگزین عصر براءت میشه. ببینید ایران ما سال 87 پیوسته، ولی گزارشی که ما داریم نوشتیم که در قوانین کیفر ایران چنین رویکردی اتخاذ نشده، یعنی تا حالا نداشتیم که سیاست همین اماره مجرمیت جایگزین اصل براءت بشه. حتی یه رسیدگی هایی داشتیم با سرعت، یکی دوتا اعدام هم داشتیم یادتون باشه، همین به عنوان مفسد اقتصادی، اما به عنوان یه رویه یک هنجار تو دادگاه ها اجرا بشه نه. ببینید ماده 20 کنوانسیون رو براتون میخونم، میگه هر یک از کشورهای عضو مثل ایران با رعایت قانون اساسی و اصول اساسی نظام حقوقی خود، اینجاست که گفتم دست ایران باز میمونه، میگه با رعایت قانون اساسی با این اتخاذ تدابیر تقنینی و دیگر تدابیر لازم را برای جرم شناختن ثروت اندوزی مقامات دولتی از طریق نامشروع، به عبارت دیگر افزایش قابل ملاحظه در دارایی یک مقام دولتی. دیدید چی شد؟ محور سوم با چهارم قاطی شد دیگه. میگه یه مقام دولتی که یقه سفیده یه دفعه ثروتش بره بالا، به عبارت دیگر افزایش قابل ملاحظه در دارایی یک مقام دولتی به گونه ای که وی منطقاً قادر به توجیه آن با توجه به دریافتی قانونی خود نباشد. ببینید یه دفعه یک کسی وزیر میشه، دو سال بعد اموالش 8 برابر میشه، بعد تحقیق میکنم نه ارث گیرش اومده. خب اگه خانم بوده مهریهش گرفته، اما یه دفعه نه ارثی تو کاره، نه مهریه تو کاره، نه گنجی پیدا کرده. اینجا نوشته باید ثروتش مورد توجه قرار بگیره. ببینید مورد توجه قرار بگیره یعنی چه؟ یعنی ما دیگه اصل براءت جاری نمی کنیم دیگه. حالا جالب اینه که میدونید کشور ما یه قانونی داره مال 37 1337 چند سال میشه؟ 64 سال دیگه داره که قانون رسیدگی به دارایی وزیران و کارمندان دولت، اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به اونها. ما از سال 37 قانون داریم رسیدگی به اموال وزیران و وکیلان و مؤسسات و اینها، یعنی اصل براءت به راحتی در حقشون جاری نمیشه، باید رسیدگی بشه، اونا هم باید بیان توضیح بدن دیگه. ولی این قانون متروکه. پس از انقلاب اسلامی نخستین بار در سال 86 حالا اجازه بدید طرح رسیدگی، حالا این زود داوری کردیم، طرح رسیدگی به دارایی های مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران به تصمیم مجلس رسید. سال 86 مجلس تصمیم میکنه، چون قانون مال قبل از انقلاب بوده دیگه، میخواستن بگن جمهوری اسلامی هم قبول داره. اما مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار نگرفت و در حد طرح باقی ماند. ماده چی بود؟ ماده یک این تریم بود که مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان را مطابق مقررات این قانون اعلان کنند. بسیار خوب کنم شامی که میان و اعلان میکنن، منتها دیگه هیچ استثناء نداریم ما. یعنی اگه بنا شد این مصاحبه، ما رو دیدید اخیراً شفافیت از مصاحبه یکی از خبرنگاران، نمیدونم خبرگزاری کی بود، مصاحبه‌ای داره بزنید حالا علی دوست شفافیت. اونجا من عرض کردم بحث شفافیت آرای نمایندگان مجلس بود که نمایندگان مجلس آراشون شفاف باشه. من عرض کردم بحث شفافیت خیلی بحث مهمی است. آقایون دقت کنید، به خدا ما خیلی اینجاها تراث نازنین داریم. یکی شفافیت، یکی اقناع مردم، دو چیز کرده اینا با هم. هم وقتی مردم با شفافیت قانع میشن دیگه، شفافیت نباشه اقناع نیست. شفافیت اقناع مردم. اینو من یه بارم تو تلویزیون گفتم، اخیراً مصاحبه بود، تلویزیون هم نمیدونم کی بود، حالا یه وقت بزنید از همین برنامه تلویزیون ما رو میاره. من اونجا گفتم که در قیامت مجرم آثار مجرمیت اصلا از سر و کلش میباره، تو تجسم اعمال دیگه، سر و کله مجرم معلوم مجرمه. ولی خدا نمیگه که من قادر مطلقم، فضولی موقوف و دیگه کسی هم حرف نزنه برن جهنم. میاد محاکمه میکنه، قرآن داره دیگه، محاکمه میکنه. خداوند که کار لغو نمیکنه، کار لغو میکنه خداوند، محاکمه میکنه. بعد روایت معتبر میفرماید وقتی مجرم محاکمه میکنن حق دفاع بهش میدن. روایاتو ببینید، اونم پر رو گستاخ میگه خدایا این که فرشته هست مأمور تو هست، نمیدونم زمینم که مخلوق تو هست، من کیو دارم؟ اینا شهادت میدن، خب به نفع تو شهادت میدن. حالا نفع که میگیم یعنی به ضرر من. اینجاست که بعد خداوند دستور میده به دست و پا و چشم و گوش و پوست و ذیل همین آیه ببینید و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. مجرم میگه چرا شهادت علیه من دادی؟ قالوا انتقنا الله الذی انتق کل شی. اینجاست که دیگه هیچی نمیتونه بگه مجرم. ببینید برای چیه این؟ این نباید ما از این چیز بفهمیم. این برای اینه که خود مجرم قانع بشه، دیگران قانع بشن. البته چنین کاری شفافیت هم میاره، همیشه روشن میشه. شفافیت باید جز ارکان کار حکومت باشه. حالا اینجور جاها خیلی بیره جلو، بعد به کی برمیخوره، به کجا برمیخوره، به کدام نهاد لطمه میزنه، با این هم هست. ولی خب اینا تراث ماست، ما کاری نکنیم که بگن حکومت اسلامی اصل کارش بر قایم کاریه، عدم شفافیته، یا فوق قانون، یا چی یا چی یا چی. اینا هست دیگه، تراث ماست. حالا مجرم متهم فلان. خب اگر اینطور باشه خوبه و باید هم اینطور باشه. آقایون خیلی حرف داریم فردا. امروز که اینم کنوانسیون سازمان ملل رو اینا یه وقت میرید امتحان میدید، حواستون باشه حالا کمتر اینا رو بلدش بکنید بعد. ولی فردا بحثای فقهی داریم. تو اون چیزایی که گشتیم چند روز پیش تو نهج البلاغه میتونید یه جایی پیدا کنید که اونجا به اعتبار یقه سفید و یقه زرد بود و یقه آبی، حالا به اعتبار نوع جرم چطور میتونیم چیزی در بیاریم. اینجا دوستان فقط نوع جرم مهمه، بگیم واقعا بعضی جرم ها باید حکومت شریعت مطهر جدا کنه. همه جا نگیم البینت و علی المدعی و الیمین و علی الان همینطور داره میشه، این داره این قانون زخمی میشه. تو مفاسد اقتصادی نمیگن البینت و علی المدعی و الیمین و علی من الدعی علیها، در واقع داره گفته میشه البینت و علی متهم، متهم باید بیانه برای براءت خودش بیاره. چقدر میتونیم اینو فردا از آب درش بیاریم؟ دعا کنید که انشالله خداوند هرچه واقعا درسته ذهن ما رو به اون جهت هدایت کنه. ما فردا همین فقه داریم، پس فردا هم انشالله فقه سیاسیمون هست چهارشنبه و دیگه انشالله. خیلی من دوستم داشتم یه جایی رسید که بس بشه در یه فضای راحت طبیعی مسئله تمام بشه. انشالله اگر سال آینده عمری باشه میریم سراغ مسئله بعد. الحمدلله رب العالمین.